سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. نشسته کمیته مشترک مدیریت مرزی پاکستان و افغانستان در گمرک تورخم با تسریع و افزایش عبور و مرور موترهای باربری از مرز این بندر توافق کردند. کمیته مشترک مدیریت مرزی در بندر تورخم و همچنان اسپین بولدک چمن فعال می باشند. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان دیروز جمعه 5 جنوری به رادیو آزادی گفت:
چون عبور و مرور موترها در می وقتا کم شده و تقاضا زیاد است، امی مشکل در وجه طرح شد و گفتن که کار زیاد میکنیم و باید اضافه کاریم صورت بگیره. روزانه باید حداقل 900 موتر باید عبور بکنه.
با گفته خانجان الکوزه، بعضی اوقات فیصله های این کمیته فقط روی کاغذ باقی میماند و عملی نمی شود. این کمیته ها متشکل از نمایندگان گمرکات، کمیساری، قوای امنیتی و سکتور خصوصی می باشند. عفو بین الملل می گوید که طالبان باید فوراً دستگیری زنان و دختران را به اتهام بدحجابی متوقف کنند. شعبه جنوب آسیای این سازمان اواخر روز جمعه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خود نوشت که سرکوب و دستگیری های خودسرانه توسط طالبان به اتهام چگونگی پوشیدن لباس نقض بیشتر آزادی، حرکت و بیان زنان در افغانستان است. این سازمان بین المللی حامی حقوق بشر تاکید کرد که این گونه سرکوب باید فوراً متوقف شود و افراد بازداشت شده آزاد گردند. بر اساس گزارش ها، نیروهای طالبان در چند روز اخیر شماری از زنان را در کابل به ویژه دشت برچی و مناطق غربی به بهانه بدحجابی و آرایش غلیظ بازداشت و زندانی کردند. پیش از این طالبان تنها زنان فعال و معترض را زندانی می کردند و در زمینه حجاب و آرایش تنها از توصیه و دستور به زنان استفاده می کردند. شورای بین المللی کرکت برنامه بازی های جام جهانی کرکت سال 2024 را اعلام کرد. جام جهانی کرکت سال 2024 به طور مشترک توسط ایالات متحده آمریکا و وستندیز از 1 تا 29 ماه جون برگزار می شود. افغانستان در جام جهانی کرکت در اولین بازی خود در گروه سی به مساف تیم کرکت اوگاندا می رود. سپس در 7 جون با نیوزلند، در 13 جون در برابر پاپوا نیوگینا و در 17 جون با وستندیز روبرو خواهد شد. تمام این مسابقات گروهی افغانستان در شهرهای وستندیز برگزار می شود که انتقاد برخی از مفسران کرکت افغانستان را برانگیخته است. آنها انتقاد می کنند که شورای بین المللی کرکت بازی های افغانستان را به جای ایالات متحده، جایی که میلیون ها افغان وجود دارد، در شهرهای وستندیز برنامه ریزی کرده که تعداد افغان ها بسیار اندکند. جنبش تحفظ پشتون میگوید که پلیس پاکستان منظور پشتین رهبر آنها را به زندان چلم پنجاب پاکستان انتقال داده است. پلیس پاکستان پشتین را روز پنجشنبه 4 جنوری پس از رهایی بر اساس وثیقه از سوی محکمه در اسلام آباد از زندان آدیالا به مکان نامعلوم برد. ادریس پشتین، یکی از رهبران حزب پی تی ام، دیروز جمعه 5 جنوری بر رادیو مشال رادیو آزادی گفت که منظور پشتین در چلم زندانی است، اما به گفته او پلیس هنوز برایش دوسیه قضایی ترتیب نکرده است. اداره تحقیقات پاکستان منظور پشتین را متهم کرده که جنبش او از خارج پول دریافت میکند. اما یکی از وکلای پشتین به نام امیل خان ماندوخیل بر رادیو آزادی گفت که اتهامات مطرح شده علیه موکلش در دوسیه چهارم هم بی اساس است. پلیس بلوچستان منظور پشتین را در 4 ماه دسامبر در ولسوالی چمن هنگامی که قصد داشت در راهپیمایی اعتراضی مردم بلوچ در تربت شرکت کند، پس از سخنرانی در یک تجمع اعتراضی دستگیر کرد و سپس به پلیس اسلام آباد تحویل داده شد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی به آن پرداخته شده است و رشد و بالندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث میکنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگیم و بعدا میپرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایب که باید ایجاد شود به وجود بیاید بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش، از طرف دیگه بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه، و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است، یک منبع بسیار مهم است و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الا طلاق و هر موردی که است در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایرا در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترتیب می ده این مسائل را، و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجامیده میشه که مسائل مهمش از خواستگاری، شروع نامزدی، ازدواج، انحلال ازدواج که وقت شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر است، حضانت طفل یا پرورش طفل، و رضا، نفقه، تربیه اطفال و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است، و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده. و افغانستان که یک جامعه مسلمان است الحمدلله، از سالهای بسیار دیر به این طرفی موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است و این یک چیزی است که جاگزین شده. بنابراین حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون، تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه شخص دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره و عرفی است. به می اساس نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق و جایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف. به می اساس در ازدواج زمانی که وجود میاد بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از این که بحث معاشرت یا زندگی با هم دهش اساس نباشه به پیش رفته نمیتانه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی امو زندگی کردن، با هم زندگی کردن، با یکدیگر دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل بحث تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکنه، و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهد بحث زمان نکاح، زمانی که مطرح میشه هر دو والدین مکلف به تنها تولید مثل نیست، همی مثل یا همی نسلی که به وجود می آید برای تربیه ازی برای یک نظم نظام ضرورت است، و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه این امکان پذیر نیست. به این اساس قانون اساسی 13-22 هم این مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده را رکن اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به می اساس در قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته، ای خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس امو مادی از او تشکیل میده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد، یعنی لازم است تا امو روابط به قسمی بین زن و شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف به وجود نبیاید.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در قانون خانواده دارد؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد می شود، ای در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق، زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت زیر داده میشه که از شوهر خود، من حیث شوهر، اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شود، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر به وجود نبیاید. و می خاطر حفظی از این حقوق در قدم اول لازم است که خود زوجین ای را مراعات بکنه، بدون از اینکه برای اشخاص ثالث بره یا به محکمه بره یا به حکم بره یا هر جای دیگه، به خاطر که در عدم در نظر گرفتن این تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده، در پهلوی از این که خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه. بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او را در نظر گرفته، ای بدون از این که گفته شوه در قدم نخست آگاهی پیدا شوه و در قدم دوم ای به شکل بین طرفین عملی شوه، تا ای که امو قانون خانواده به مرقمی که ایجاد میکنه زندگی و پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود را به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین، زن و یا شوهر، از این حقوقشان سر بزنند، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شود؟
خب بحث بسیار اساسی است که امی حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که این حقوق نقص میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانم ها که در افغانستان یک جامعه سنتی است، از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره. اگر اطلاع حاصل داشته باشه خو که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که مونیکا خط برش گرفته میشه، در او به شکل مکتوبه نمیشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که این موارد باید به شکلی که لازم است در نظر گرفته شده. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن و شوهر وجود نداره. او مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثرا خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شود. خب بعد از اینکه آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شوه که در قدم اول بین خانواده مراعات شوه، به خاطر که در مراعات کردن تمامی مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و امو آرامش و امنیت وجود میاد. اما اگر این مشکل حل نمیشه، بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستن، اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگای موضوع رو مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش به طریقی که مشکلات رو حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریسپیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیشان بیشتر باشه. ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه، بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شود تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شود. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز در این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه به جریان گذاشته شده.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازه، اما خانمش با آن هم نخواه با شوهرش زندگی مشترک داشته باشه و ای میخواه که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از این که یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازه، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برش برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص بکار است، هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنین که مرد تمامی امکاناتی که او شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است، ولی خانم باز هم بلهوس است و نمیخواه که این مورد رو به پیش ببره. باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجع بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجع. اما محاکم باز با نظر داشت واقعیت ها و نمو نظریات حکمانی که در قضیه تعیین میشه، اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرتبه که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیاز نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال از این موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی می انجامه و جدایی بدون شک بسیار تاثیرات منفی را هم برای زوجین، برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد اما جدا از همسرش زندگی کنه، در این مورد قانون چی حکم داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیت هایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواست های مادی و معنوی شه اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سو میکنه و از این همی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسم میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه و یا هم به شکل مخفی روابط نامشروع با دیگر خانم ها می داشته باشه و یا هم توجه بسیار کم می کنه. در این خصوص هم باز بدون شک همو بحث تفریق به سبب ضرر که از در این موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که محاکم است، البته در قدم اول بین رسیدای محل مشکل در جریان گذاشته شوه و فشار وارد شوه بالای شوهر که چنین کارهای را انجام نده، ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر شد، چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی است اگر ثابت میشه، باز اینجا در پهلوی ازی که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت، نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است، احتمال ازی وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شوه، یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زنق داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنه، مگر اینکه یک مشکلی یک جا باشه، یک عذر معقولی باشه، یک مسافرتی باشه، مشکلات اقتصادی باشه، در این صورت باز تفاهم مشکل را حل میکنه. در غیر از او در صورتی که ایش نوا عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواهد که با خانم خود یک جا زندگی بکنه، در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را. اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شوه، با خانوادهش صحبت شوه، با ریشتفیدهای محل صحبت شوه و بالاخره به محکمه موضوع برده شوه، چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای از صورت میگیره بحث ضرر است، در پهلوی از او مفقودی است. خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه، اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره، انبلی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی هم این موضوع تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال، یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته. بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر بوجود میایه خانم حقی تفریق داره، ولی در کل اگر سوء استفاده میشه، نیتی خیر نمی باشه، باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی، البته بحث تفریق مطرح است، چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان، ولی در برابرش بحث خلع و بحث تفریق که موردی است که در نظر گرفته، مگر اینکه در نکاح خط موضوع قسمی دیگه در نظر گرفته شده باشه.
هرگاه سوی معاشرت از طرف یکی از جانبین یا زن شوهر صورت بگیره، از کدام حقوق محروم میشن؟
خب بحث حسن معاشرت یک اصل بسیار مهم است که این حکم خداوند از احادیث آمده، قوانین ای را مشخص ساخته، عرف هم ایجاب میکنه، این مورد تکرار شده، نتیجه بسیار خوب داده و در کل به خاطر از اینکه خانواده ها از هم پاشیده نشه به این امر بسیار زیاد تاکید شده. ولی اگر به تعریف حسن معاشرت که شامل نفقه، بحث حق مسکن، همکاری در تربیه اولاد، وفاداری بین زن و شوهر، سایر از این موارد مثلا مطرح شود، باز بدون شک اگر موضوع به قاضی میرسه، قاضی حکم اگر مثلا در عدم انفاق مسئلهش مطرح باشه، حکم به نفقه میده، مکلفش میسازه که نفقه را برش بده. بحثی مسکن هم امو نظر به امکانات شوهر، یعنی میتونه که این مورد به اساس حکم محکمه برش در نظر گرفته شده. و در هر حالت مورد معاشرت موضوع بسیار مهم است و دیگه به هیچ عنوان هیچ طرفی باید از این مورد سوء استفاده نکنه. خب اگر این سوء استفاده از طرفش خانم میشه، خب باز شوهر میتونه که از راه های مختلف فشار وارد بسازه و که اون صلاحیت اوندهش صلاحیت طلاق است، طلاق بدون از اینکه کدام دلیلی برش باشه. و از طرف دیگه زمانی که بحث حق مسکن از حق خانم است که از مسکن برخوردار باشه، ولی مکلفیتش این است که از اون مسکن بدون اجازه شوهرش بیرون نره. این به خاطر نظم است، برای از این نیست استفاده سو شوه، ولی برای از این که نظم ایجاد شوه، این موارد باید در کل به شکل جدی در نظر گرفته شده. خصوصی حقوق فامیل، قوانین مواد بسیار زیادی ذکر شده، کتاب های نوشته شده و بسیار موردی است که باید قضایای بسیار زیادی است، مثال های بسیار زیادی است که اگر استفاده غلط از هر موردی از موردی مربوط به حقوق فامیل شده، او باز نتیجه منفی را به بار آورده.
خب قسمی که در فرهنگ افغان ها رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است، از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر و مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان، این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشه. این زمانی که تشکیل خانواده شد و زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح میشه، در پهلوی از این که بحث نفقه است، موضوع تربیه و این که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شود، این مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارن، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنن، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیت از اونا هم هستن که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنن. تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته یک جامعه اگر در این خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل و طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچو حالت هستیم فعلا در افغانستان. نسبت عدم توجه والدین برای اطفال خود و بدون از این که یک برنامه برای حتی برای از این که اطفال را به دنیا میاره، بدون از این که برنامه داشته باشه، این خودش سبب عمده یکی از مشکلاتی که افغانستان در کل به او دوچار است، روبرو است. بناهن بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف، چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره، به میخاطر حق حضانت که پرورش طفل است، حتی بحث جدایی اگر مطرح میشه، الهه 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه، میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه، اینطور نیست که تنها مادر یک عرف است و در بعضی اوقات این عرف به یک عرف ناپسند تبدیل میشه که مردها معمولا قسم موضوع سرش فکر میکنن، استنباطشان قسمی هستن که گویا اینا دیگه حاکم هستن در خانه و تمامی مسئولیت خانه به دوش مرد هاست. نه خیر اینطور نیست، خانم هاست، نه خیر اینطور نیست، فقط مرد ها هم مکلفیت خود را در خصوص تربیت اطفال خود مساوی به مثل مادرها دارد.
چرا در خانواده افغانستان اکثرا ریاست خانواده به دوش مردا بوده و زن حقی در این زمینه نداره؟
خب در خصوص ریاست خانواده اصلا از لحاظ حقوقی مشکلی بین ازی وجود نداره که مرد باشه و یا همزن باشه، به خاطر که اصل در شریعت به وفاداری است، به حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است. فقط بحثی از این که مرد خانم به خاطر ایجاد نظم که بالاخره بین هر دو یک نظمی باید باشه، زمانی که آیاتی که آمده که در خصوصی از این که مردها امو در خصوصی حاکمیت مرد بحث شده، ولی او در مشکل در استفاده اصلا از لحاظ عملی، یعنی خانم ها هم میتونن که در صورتی که توافق بین هر دو باشه ریاست خانه رو داره به پیش بره. حقیقت اصل رئیس خانواده باید خانم باشه، به خاطر که معمولا در خانه هستن، خصوصا خانم هایی که بیرون کار نمی کنن در خانه هستن، سایر موارد مربوط به خانم ها می باشن. بنابراین از لحاظ حقوقی کدام مشکلی در اینجا وجود نداره، که کدام مانعی هم وجود نداره. فقط از اینکه جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم بیشتر به شکل تکرار این همیه گرف ناپسند همینطور تکرار شده و در اذهان مردم جا گرفته و مردها معمولا، البته مردهای کم سواد و یا بی سواد و یا هم مردمایی که نااهل هستن به چنین کار مبادرت میورده، در حالی که این کار ناروا و نادرست است و لازم است تا همه بدون از این که احکام قانون برش را در نظر بگیره یا موضوع به مراجع رسمی بره و یا هم یک اشخاص ثالث مداخله بکنه، لازم است تا زندگی را به شکل مسالمت‌آمیز با محبت به پیش ببره، به خاطر که به هر حدی که خانواده ها با هم بدون مشکل زندگی به پیش میبره، به اون حد یک جامعه به طرف رفاه و آسایش میره، اولاد خوب تربیه میشه و یک فرهنگ مثبت رایج میشه، میزان طلاق و جدایی کاهش پیدا میکنه و مشکلات و جنجال ها در جامعه کم شده میره.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالسبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، از حضورتان در برنامه بسیار متشکریم.
تشکر.
اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک خانم افغان است که در داخل افغانستان بسیار پروژه های بشر دوستانه را آغاز کرده و هنوز هم آرزو دارد که دوباره به افغانستان برود و کارهای بشری خود را ادامه بدهد. خانم فوزیه بقا علم با ما هستند. فوزیه جان، درباره کارهای فعلی و ارتباطاتتان با افغانستان یک چند جمله بگوین.
رابطه با افغانستان، اول احترامات تقدیم به شما. ما سال 1970 آلمان آمدیم برای تحصیل، یعنی در مکتب رابطه برخی فرق تحصیل شدیم و بعد از او چند وقت سن 18-19 سالگی آلمان آمدم و شوهر ما که محصول تب در آلمان بود به شهر ایدلبرگ با او ازدواج کردم و تقریبا 32 سال به می رقم پیش از اینکه افغانستان یک کمک دروازاش باز شود، ما کار زندگی و تحصیل و اولاد آوردن و به می رقم پیش رفت.
از دوره کودکیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، در کدام مکتب درس خواندین، از خانواده بگوین.
بله، ما کودکی بسیار خوبی داشتیم که بعض اوقات ما خانمای افغان میبینم یا میدیدم جوانایشان بسیار سخت میگذرانند. ما یک دوری بسیار خوبی را تیر کردیم. در دوری ما بسیار آرامی بود، دوری شایی بود. ما تنها دوری شایی از قدیم در ذهن خود دارم، چون پیش از این که دوری شایی از بین برم ما آلمان آمده بودم. و کودکی ما واضح که در کارتیچار تولد شدیم، مکتب برابی برخی را فرق تصیر شدیم و دوستای بسیار نازنین داشتیم در او دوره. از قبیل فوزی نوری بود، لیلا جان پاپا بود که از مکر از نشان کلانتر بودن، بعضی کنفرهایی بودن که مکر از نا تا حالی هم به تماس هستم. فامیل ما، پدر مادر ما تقریبا 9 اولاد داشتن که 5 نفرشان دختر بود. من که از کلانترین دخترهایشان بودم و دیگر همشیرهای ما همهشان در افغانستان تحصیل کردن، بعضشان در آلمان تحصیل کردن، فاکولتی ساینس خواندن، حقوق خواندن. برادرهای ما در آلمان است و اونا تحصیل کردن در آلمان.
شرایط درسی برای خانما در افغانستان در وقت شما چطور بود؟ چی خاطرات از شرایط درسی تان در افغانستان دارین؟ چون امروز باز هم متاسفانه دخترای افغانستان از تعلیم محروم شدن و همچنان در دوره های دیگر هم مشکلات وجود داشت. دوره های جنگ بود، دوره های اشغال بود، دیگه بود. حال شما از خاطراتی که به یاد دارین، دوره تحصیل شما چی تفاوت داشت با این دوره های بعد؟
یک جهان تفاوت است. فعلا در دوره ما اصلا ما تا مکاتب ابتدایی را برای پسرها یک جای می رفتیم. ما در دوره ابتدایی با پسرها در مکتب سید جمال الدین افغان بخیرم اسمش بود، در اوجه تا صرف 4 یا 5 اوجه بودیم. بعد از او رفتیم به مکتب لیسه رابی بلخی که اوجه تنها دخترها بودن، اما ما اونیفورم داشت، یک کمک اجاب داشتیم، اما آزادی مکمل داشتیم. می توانستیم به مظاهرات اشتراک کنیم، می توانستیم به سارندوی برویم با لباس بسیار قسم اروپایی مثل ممالک خارجی و کنسرت ها اجازه داشتیم که بریم، سینما می توانستیم بریم با دوستهای خود، با فامیل خود، البته با یکی از فامیل ما تنها قدر زیاد اون وقت هم اجازه نبودیم، جوان بودیم، باید با دیگه دوستا یا فامیل یا کلانا از طرف می رفتیم، اما هر چیز اجازه داشتیم. ما یک وقتی بود که دخترها یک آرامی خاصی داشتیم، ما می توانستیم تنام بریم بیرون مثل ممالک خارج، لباس خود تعیین می کردیم. فرق بسیار زیاد است بین فعلا. حالا متاسفانه تمام دروازه های مکاتب بسته است که آدم اگر فکر کنه که اولین کوانتون دنیا تاسیسگرش یک خانم بوده، یک خانم مصری، و حالا ما خانم ها اجازه ندارن که مکتب برن یا تحصیل کنن. بسیار یک ضایع کلام است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از افغانستان وقتی که برآمدین و زندگی تازه را در اروپا شروع کردین، تحصیلاتتان باز ادامه دادین در اینجا در آلمان؟
بله بله، ما بورس داشتم، آمدم اینجا به تحصیل طب نبود بلکه طب تکنیکی بود که اونجا در او شامل بود اکسری، لابراتوار و استولوژی. ما این درس خواندم و در هایدلبرگ این مفق کانه جان خود دادم و بعد از او در مرور زمان دیگه چیزا را بخواندم. مثلا ما دیپلم دارم فعلا به سوشال تراپی و همچنان در ایسی طب ادامه دادم کار خود.
سوشال تراپی که شما میگین، اگر معادلش در افغانستان بگویم چی میتونیم بگویم؟
در افغانستان نه یکم سوشال ورکر میگن، در فارسی نمیفهمم در چی وجود نداره.
کمک های اجتماعی منظورتان است؟
کمک های اجتماعی هم دختر میتونیم، کمک های اجتماعی تمام خانواده هایی که مشکلات دارن اونا کمک میشن، اولادی که مشکلات دارن. به می خاطرم بود که ما بسیار مشکل نداشتم با کارهای خود که فعلا در افغانستان میکنم یا میکردم. به 20 سال آخر ما مشکل نداشتم چون این درست خانده بودم مثل یک تراپی که یعنی سوسیال تراپی یا تراپی فامیلی.
در وقتی که در خارج بودین ارتباطاتان در اون زمان تا زمانی که طبعا تحولات در افغانستان آمد که ارتباطات بسیار مردم به شمول ماها قطع شد با افغانستان، مشکلات وجود داشت، عساکر شوروی به افغانستان آمدن، جنگ بود و اینا بود، شما در اون زمان مشغول چی بودین؟
در اون زمان ما در آلمان مشغول درس و خانواده سازی بودم و تمام دردار از خارج اسم میکردم و فامیل خودم میبیدیدم که اینا یکه یکه برباد شده دیگه، از افغانستان برآمدن، خارج رفتن، در هر جای. این واضح که ما همیشه متوجهش بودیم و همیشه تعقیب میکردیم.
در اون زمان هم شما در اون زمان هم من یقین دارم که شما در بعض رشته ها در بعض بخش ها با افغان های چی در خارج بودن، چی مهاجر شده بودن، اینا بودن، کمک همکاری میکردین. از این کمک ها و همکاری هایتان صحبت کنین. چی فعالیت داشتید؟
ما تقریبا چندین مؤسسه داشتیم، مثل مؤسسه دکترا بودن که به نام دم یاد میشد، دیگه مؤسسه خانما بودن که در مؤسسات مجالس افغان ها می رفتیم که بیاتر آگاه باشیم که در افغانستان چی تیر می شه. این همین چیزا در اون وقت امکاناتش که بود همیشه ادامه دادیم، هیچ وقت مثلش نکردیم، همیشه این کار پیش بردیم. اما بعد از این که امی گفته مردم 9/11 وقت راهای افغانستان باز شد،
وقتی که در افغانستان راه ها باز شد و شما تانستین برین در افغانستان، چی زمینه های برای فعالیت شما فراهم بود و در چی فعالیت ها شما نقش بیشتر داشتین در افغانستان؟
در قدم اول باید دستان تعریف کنم که بعد از اینکه راه افغانستان باز شد، شاور ما که دکتر تیمور علم است و در آلمان تحصیل کرده، متخصص امراض داخل است، اونا حرکت کردن. یکی از اولین افغان دکترای افغان مقیم آلمان بود که رفتن افغانستان که یک بررسی کنن که آیا در اونجا موضوع طب چی است. وقتی کنها پس دوباره آلمان آمدن به یکی از کنفرانس های کلانه که در فرایبورگ و در مونشن گرفته بودیم، در اونجا اونا یک سپیچ بسیار خوب، یک نظریه بسیار خوب داد که افغانستان وضعیتش بسیار خراب است، سفاخانه دالت ویران شده است و دکتر فنی وجود نداره، نرس فنی وجود نداره، باید ما افغانا یک کار کنیم. اما بود که بزرگترین فرصت ما یک کنفرانس بسیار کلان در مینشن ایجاد کردیم که او در سال، یعنی خوب به روز شادم است که ما او خودم درست کرده بودم، من به دکتر تیمور عالم 12/12/2002 ما یک کنفرانس کلان گرفتیم. فکر میکنم که شما میکردیم، ما انترویو کردیم یا نکردیم یادم نیسته. و اونجا چندین پروفسورها دعوت شده بودن، ما خواستیم که دکترها و مردم یک کار فنی یاد دارن، چی معلم هستن، چی دکتر هستن، دوباره افغانستان برن و کمک کنن. در این کنفرانس بعض وقت، یعنی خوش هستیم که این کنفرانس گرفتیم، بسیار کسایی رفتن هم از منشان اینجا برای کار به افغانستان. اما اوتر که ما فکر میکردیم که تمام کسایی که اینجا بیکار هستن برن، پس چی معلم هستن، چی انجینیر هستن، زیاد کسا نرفت متاسفانه. به چرخ خصوص که ما آرزو دارم که اگر فامیل ما، یعنی به اصطلاح خانم و اولادهای ما، اطفال سرسرک را جمع کنند، خانمهای بیوه را جمع کنند، یک کمی کمک کنند. اما بود که ما به خود یک دین فکر کردم خودم که باید ما افغانستان برم و کمک های بشر دوستانه خود شروع کنم.
در کمک های بشر دوستانه به کدام ساحات شما بیشتر مشغول بودین در افغانستان؟
بله، قدم اول به یکی از یتیمخانه هایی که وجود داشت، ما در اونجا چکردم رجوع کردم و اونا را کمک کردم. باز در آینده دیدم که نه، در اون سیستمی که من میخوایم، من میشه باز خودم یک پرورشگاه واسه کردم که به نام سهولت اسمش، با این زیاد وقت در اونجا چی رگستریشن داشت، یعنی رسمی بود و او فامیلی بود که محسسه مرا کمک نمیکرد. پولش تمامش از دوستا، فامیلم، دکترها، نرسا، کسایی که دوره پیش ما بود، اینا برای ما کمک میکردن و خودم هم اولادایم پولشان و خود دکتر علم هم پرورشگاه را کرایش او میداد. از معاش خودش. و وقتی که ما او پرورشگاه را باز کردم، در او پرورشگاه بود از قبیل کورس های سواد آموزی، کورس های انجینری، کامپیوتر، کورس خیاطی. دیگه براتون بگویم که خانم های بیوه می آمدن اونجا سواد را کورس سواد آموزی خود داخل میکردن. و دیگه در او کورس های ما چی بود فکر کنم، انجینری را براتون گفتم که برق بچرک های سرسرک. ما تمام کسایی را که جمع میکردیم در او یتیم خانه، به نام یتیم خانه نبود دیگه، به نام یک سهولت، یک پرورشگاه بود دیگه. اما خورد تقریبا 7 صنف داشتم. سیستم های ما کامپیوتر بود و سواد آموزی بود و قرآن کریم بود و چی بود دیگه، رسامی بود، از عدم مهمتر خیاطی ازی بود. و در دور دوم وقتی ما دیدیم روزهای اولی که ما و دخترم اولین با 2003 بعد از 32 سال افغانستان رفتیم برای کمک، یک پسر دیدیم که این پسر یک پای نداشت و یک پای ازیم بسیار زخمی بود. اسم از او به نام سردار بود که در کتاب تا ما او را یادآوری کردیم. این سردار ما دیدیم گدایی میکنه، کمک کردیم از کمتون. اما بعد از اینکه از این خداحافظی کردیم بسیار وضعیت ما خراب شد. گفتیم که خب ما خونه میتونیم که یک ساعت قرآن بتیم و اینا و باز بگوییم که ما کمک کردیم. دختر ما بسیار ناراحت شد در این موضوع که بچه از چطور ما ایلا کنیم. این از ما سوال کرد دختر میلا که میتونیم مادر که میره ببریم آلمان؟ گفتم نه بچه، بیکار بسیار مشکل است در افغانستان، اولاد خود نمیتر از نگاه قانون که آدم فرزندی بگیره و خارج ببره. اما یک کار دیگه هم میتونیم. امی وقت بود که در نظری چی سپانسرینگ افتیدیم ما دخترم که باید مایی آلمانی، در آلمانی میگن پاتنشاف پروگرام، که امی پاتنشاف پروگرام ما به وجود آوردیم و امی پسر اولین پسر ما بود که ما ایر سپانسرش شدیم. و بعد از اون تقریبا هزارات طفل داشتیم ما که میگرفتیم و در مکتب داخل میکردیم. یعنی کار زیادترین کار سرانه که من در اونجا داشتم در اوائل همین موضوع سپانسرینگ بود. ما طفل میگرفتیم، عکاسی میکردیم، میامدیم آلمان و دوست و فامیل و آشنا و همکار و اینا نشان میدادیم این طفل باید کمک شود که گدایی نکنه بلکه مکتب بره. در این کار بسیار موفق بودیم. ما دیگه 8 سال اطفال نو پیدا میکردیم که فامیل اونا را کمک کنه. این کار تا 2018 این کارم ادامه داشت. دیگه در پولیش کارهای دیگه دارم که اگر شما وقت دارید میتونستم پوره در باریش بگویم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
خبر شدم که شما در آخر یک اتوبایوگرافی تان نوشته کردین به حیث یک آرزوی برای آینده که نامش به ترجمه کنیم به دری، همین میشه افغانستان، رویاهای برباد شده، رفته یا برباد شده. این هدف از نوشتن از این کتاب چی بوده؟ چرا میخواستین توسط از این پیام بر مردم برسانین؟
کارهایی که ما کردم خودش بشر دوستانه بود، نمیخواستم هم کوره نشته کنم در یک کاغذ بیارم، چون بشر دوستانه بود و یک چیزی بود که برای خودم و برای وجدان خودم بود. وقتی که ما در آلمان 3 سال قبل چیزی کم 3 سال قبل به مرض سرطان مبتلا شدم، فکر کردم که یک رقم کنم که ما کیف یا اگه زندگی را خوبتر است کنم، بتونم که گفته مردم یک پاکی در وجود و در مغز خود بیارم. و این برای ما باعث شد که باید ما قلم بگیرم و نشته کنم، خاطرات را نشته کنم. برای ما بسیار از این که را گفتیم بیشینم در یک جای و غم و غصه کنم که مرد چرا این مرض گرفت، بیشی یک چیز بنویس. من خاطرات خود را نوشته کردم و شروع کردم از تکلیت که کجا بود و به چی میکردم در این کتاب تمامش نوشته است. و بعد از او از امیدهایی که در اینجا داشتم، یک اوتوپیایی که داشتم که در اینجا داینده من که کارهایی کردم میتونم در افغانستان پیش بردم، از اول از بشر دوستانه و بعد از او که بعدان گفتم که چاها واسه کردیم، خانمای بیوه را کمک کردیم، معتادین را کمک کردیم، و و مایوبین کمک کردیم. از این یک کلیسه می کتاب نوشته است سختن کردیم و به خاطر اینمی کارهای خود و مخصوصا در آخر که ما مشاور سیه خانم رئیس جمهور شدم، دو سه سال آخر زیاد رئیسه تپ پیش بودم، رئیسه سیه مردم، چون مرض سرطان که مثلا در افغانستان سر مرض سرطان بسیار کار کردم که خانمایی که سرطان سینه می گرفتیشان، کسی که پول داشت می رفت خارج خود تداوی می کرد، سرطان سینه، سرطان سرویکس، از آن سرطان های دیگه، همچنان مردها، کسی که پول داشت می رفت خارج، اینا می رفتن به خارج هندوستان، پاکستان و پول بسیار زیاده که خانه های خودم می فروختن تداوی می کردن، اما غریب ای جای نمی رفت. ولی بار من آشنا شدم که اینا به مو مرض می مردن و کسی سرشان ایش فکر نمی کرد. وقتی که من یک کمک دسترسی پیدا کردم در یعنی رسمی غیر رسمی خواهد کاری که میکردم، اما تا 2015 من رسمیت نداشتم در افغانستان. وقتی که رسمیت پیدا کردم باعث تانستم که تمام شفاخانه رو بررسی کنم، چی شفاخانه شخصی و چی شفاخانه حکومتی، و دیدم که هیچ چیز برای سرطان وجود نداره، هیچ چیز، نه یک ماموگراف است، نه یک تداویش است، نه، در حالی که اونکولوگ یعنی دکترای متخصص سرطان وجود داشت یا با مستر یا روسیه اینجا تحصیل کرده بودن، اما اینا وسیله کار نداشتن، وسایل تکنیکی طب نداشتن. بعد از امو بود ما بسیار اکتیویتیت خود کردم، بسیار فعالیت های زیاد کردم امرای و کمک وزیر سرطان و کمک خانم رئیس جمهور که یک وارد کلان در شفاخانه جمهوریت من خودم افتتاح کردم و کلانا بودن در اونجا و چندین وارد گرفتیم، چندین سرویس که در اون سرطان سینه، سرطان سرویکال، سرطان انواع سرطان در اونجا تشخیص تداوی میشد و بسیار کنفرانس ها را تجلیل کردیم در شفاخانه، در فاکولتی تب که جوان ها که تحصیل میکنن زیادتر کمک های خود در ایسا پیش ببرن که خانوما که پول ندارن که خارج برن، یا افغانی ها، افغان هایی که پول ندارن بر تداوی خارج برن در خود وطن تداوی شد. و او بار تا ایسی که ما فعلا باز از رژیم نو طالبان اطلاع دارم تا الان فعال است در شفاخانه جمهوریت.
و شما قطع افغانستان با او پروژه هایی که داشتین فعلا در تماس هستین؟
بله، بعد پروژه پرورشگاه خودم از بین رفت چون ما آمدم و مریضام شدم. یک پرورش، یک جای کلان بعد از اینکه یک پول بر ما میراث رسید که او یکی از کاپای ما و عمیمه که آخرین کسایی بودن که در افغانستان فوت کردن، اونا یک جایداد داشتن بسیار خرد ناچیز بود اما بر ما کمک زیاد کرد. وقتی که جایداد ما گرفتیم خود عمیمم و عمیم فیصله بود که باید ما یک چیز بشر دوستانه چیزی درست کنم بر خانما، و از این پولی که ما به اصطلاح میراث گرفتم راستن یک مؤسسه کلتوری بر خانما درست کردیم در یک پروژه بسیار کلان که برای 200 خانم گنجایش داشت. اونجا کورس ها بود که خانما میرفتن، اونجا برای عبادت میرفتن، برای رمضان میرفتن، به ایدا خصوصا یک جشن ها میگرفتن. این ما درست کردم، آباد کردم، میار کردم، استفاده کردم. در اینجا یک پروژه که ما تا حال که تماس دارم، متاسفانه که فعلا خانم ها اجازه ندارن در اونجا بیاین، تنها دخترهای تا سن 12 و 11 میتونن بیاین. دیگه خانم های کلان که ما بسیار بشاقای خود درست کردم، خودم هر دو سر در ایمار از اون بودم و تمام پول خانواده خود در اونجا مصرف کردم. متاسفانه که آل خانم های اجازه ندارن، اما پیش میره که بچه هستن، دخترای جوان میترن اونجا بیاین، روزانه دست بخونن، کارخانگی کنن، کار مسلکی کنن و در آخر اونا بسیار چیزای کار داشتن که ما برشان پول روان کردن که بر خود معیار ساختن از خود افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فوزه جان، بعد سالها شما تانستین داخل افغانستان شوین. همون لحظه که بعد از قدر سالهای طولانی در افغانستان رفتین و در اونجا در میدان تحریک کابل یا در هر جای که پایین آمدین، چی نوع یک احساس داشتین شما اونجا؟
یک احساس بسیار کلان و بسیار دردناک که او در اون کتاب خود من پشنشته کردیم امروی اکس ها. وقتی که در میدان تحریک در 2003 بسیار ساعت بود، ما و دخترم از میدان پایین شدیم. میدان تقریبا به یه حالتی که پسان را این دادن میدید وجود نداشت. چهار طرفش که آدم پایین میشد، چهار طرف تیاره چی بود، تیاره شکسته و بم خورده و از بین دفته و پنسرا بود، چهار طرف بود. یه خودش یک واینه عجیب و غریب نیاد. بیرونم بر آمده به تو جای خروج و جای دخولش بسیار درست منظم نبود. یکی از دوستایی که میشناختیم نزدیک بودم اونجا بودن، وزارت مالیه کار میکردن، اونا آمدن ما و دخترم از اینجا بردن. در اکبر خان زندگی کردیم چند وقت، در جایی بود یکی از گست هاوزا زندگی کردیم. دانم اونجا ما کار شروع کردیم، ما فکر میکردم یک دفعه دو دفعه میرم اونجا کار میکنم، اما بسیار مرا مرتاز ساخت. من نمیتونم این کار ایلا کنم. بسیار چیزایی که در آلمان پیش داشتم از نو صرف نظر کردم، کار پیش بودم. چون روز دومی که من در افغانستان رسیدم، در کابل رفتم در خانه که تولد شدیم، مکتبی که درس خواندیم، شفاخانه که تداوی شدیم، اینا رو پشت در پشت و یک روز من رفتم به دیدار از اینا. فیلم گرفتم، عکس گرفتم و بسیار حالت بد کردم. یعنی دخترم شاهد بود و عکس دارم می گرفت که من مخصوصا دیدن خانه که وجودش نداشت در کارت چار، فقط می فهمیدی تقریبا که اینجا یک سالون بوده و اینجا یک گلخانه بوده. دولت بسیار خراب خانه خود دیدم، دولت بسیار خراب مکتب خود یافتم، داخل اجازه داشتیم، در این هیچ چیزن سعی دولت خود نبود، اما سنگ و دغل و عجیب غریب یک احساس بده تیر کردم. امو بود که مرا بسیار چی ساخت، معتاد از این ساخت که ما باید کمک های خود پیش ببرم. تقریبا 18 سال 20 سال من اونجا بودم. شوهرم رئیس دکتر بسیار کارهای بشر دوستانه کرد در اونجا و شفاخانه جمهوریت درست کرد. شفاخانه ابن سینا را مار بود و هزارها کیلو سامان و اولتراشال و ایکاگی و نیفون چی و چی که در یک شفاخانه کار است دوائل بود برشان. دیگه شفاخانه پلیس درست کرد.
درباره اولادها گفتین فوزه جان، چند طفل دارین، مشغول چی هستن، خانواده تان حلقش چند نفر از خانواده شخصی تان؟
خانواده شخصی ما که بعضی سن مادر و پدر ما در خارج فوت کردن، اولادایشان که خواهر و برادر ما بود 9 نفر بودیم. دیگه اولادای ما یک پسر و یک دختر دارم. پسرم کلانتر است که در میجه تحصیل کرده، امیجه تولد شده و امیجه تحصیل کرده، انجینیر است، فعلا کار میکنه با عیس یک دیزاینر. و دختر ما همیشه با اقتصاد خونده و همیشه هم برای اون مصروف بود و یک چند وقت هم در سفارت واشنگتن اجرای وظیفه کرد.
اگر زمینه مساعد شد بر شما، دوباره میرین افغانستان؟
او و سر چشم و دو دیدن من میخواد، آرزوی ما اینه میست، نه تنهایی که دیدن وطن خود برم، نه تنهایی که امو زادگاه خود رو ببینم، بلکه کارهایی که شروع کرده بود، کارهایی که شروع کرده بود، این موضوع سپانسرینگ، این موضوع طفلایی که در میدان ماندن. من چندین فامیل داشتم که اینا اولاداش معیوب بودن و هیچ کمکی در هیچ دوره برای اینا نمی رسید. دارالمصافین کسی رو کس برده نمیتونه. اینقدر در اونجا یک قدرت عجیب غریب بود که نمیتونست هر کس در اونجا پای بانه. من که عطا میگفتم که ما پول میتونم امی اطفال بگیریم در دارالمصافین یا دارالمجانین، نمیخواستن. نه ولی ما کمک میشیم از در نمیفهم کجا و کجا و کجا. این فامیلا پیش ما ماندن و اینا رو ما فعلا سرپرست ماندن. بعض اوقات کسایی که من از افغانستان میشناسم یک پول ناچیز برشان روان میکنم. فامیلیست که 3 طفل داره از 3 طفل از 3ش معیوب است. اینی را من امیدی نمیده دارم که پس اینمی فامیلایی که من اسپانسرشان بودم کمک میکردم اینمی را من باز ببینم.
صحبت داشتیم با خانم فوزیه بقای علم که همواره در صدد کمک به افراد بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان بوده و اخیراً کتابی را به نام افغانستان رویاهای برباد رفته به چاپ رساند.